این بار نوبت به کیمیش میرسه، فکر کنم میره جلوتر برای لئون گورتسکا. اصلا اب جلوتر بازی میکرد در تیم بایرن، به عنوان بازیکن هجومی هم بازی کرده و مهاجم نوک حتی در تیم نیکو کوواچ. بایرنی که جالب بیشترین شکست هاشو در رقابت های تاریخ بوندسلیگا که در مقابل وردر برمن داشته، یکم در مقابل همین دورتموند 27 تا به تیم 26 تا به وردر برمن باخته، 25 تا به دورتموند. آلفونسو دیویس سمت راست زمین بایرن توپو جلو میاره، بازیکن با استعدادی داره نشون میده این بازیکن 18 ساله کانادایی، از پدیده هایی بود که زمان نیکو کوواچ به تیم بایرن پیوست. خطا بر روی کینگزلی کومان اعلام میشه سمت راست زمین دورتموند لب خط طولی. سری بازی رو آغاز میکنن، کوتاه نزدیکای دایره میانی زمین، داوید آلابا پاس رو به عقب برای خاوی مارتینز. اون از این ضعف تیم بایرن استفاده نمیکنه که مدافع میانی نداره و اینکه هر دو مدافع میانیشون اصلا مدافع میانی نیستن اما استفاده ای نمیکنن.
خب پوتن اگه موافق باشی از آلمان به انگلیس بریم، رقابت لیگ برتر انگلستان که در هفته 12 داره دنبال میشه. دیده تیمای لستر و آرسنال تا دقیقه 30 بدون گل مساوی است. مثل همیشه محمد صالحی همراه برنامه فوتبال در اروپا است در خصوص رقابت‌های لیگ برتر انگلستان بیشتر صحبت کنیم. آقای صالحی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیر تبسی و هوتن خداپرست، همچنین شنوندگان رادیو ورزش، همراهان برنامه فوتبال در اروپا.
آقای ارادت
مخلصیم.
آقای صالحی خب رقابت همچنان ادامه داره و صدر جدول هم خیلی جذاب شده، چلسی واقعا بدون تعصب میشه گفت، من اصلا کلا طرفدار چلسی نیستم، اما دوست داشتنی لمپارد به جمع مدعیان اضافه شده و همین مسئله میتونه رقابت لیگ برتر رو جذابتر کنه. صحبت شما رو میشنویم.
بله خب تو هفته 12 لیگ برتر انگلیس خب امروز چلسی با گلای تامی ابراهام و کریستیان پولیشیچ کریستال پالاس رو شکست داد که این ششمین پیروزی پیافه فرانک لمپارد بود که بعد از آلن پارتو در سال 2012 اولین سرمربی انگلیسی تو لیگ برتر بود که 6 بازی پیاپی رو پیروز شد. این مربع هجومی چلسی در خط جلو که همشون جوان هستن، اوتسون اودوی، میسون مونت، تامی ابراهام و کریستیان پولیشیچ فوق‌العاده بودن. ضمن اینکه امروز هم ترکیب چلسی مقابل کریستال پالاس با 24 سال 88 روز جوان‌ترین ترکیبشون در تاریخ لیگ جزیره بود که خیلی نکته مهمیه. خب فرانک لمپارد همونطور که شما گفتین دوست داشتنی است و فوق‌العاده کار کرده. چلسی هم اولین بار از سال 2017 تو 6 بازی متوالی تونست پیروز شه. من اشاره کنم به عملکرد تامی ابراهام.
بله.
بازیکنی که تو اولین فصل تو لیگ برتر فوق‌العاده کار کرد و 10 گل زده تا اینجای کار، پا به پای جیمی واردی داره پیش میره و با 22 سال 35 روز بعد از آریان روبن جوان‌ترین بازیکنیه که تونسته 10 گل در یک فصل برای چلسی به ثمر برسونه. من فکر می‌کنم چلسی واقعا در حد اندازه یک مدعی داره ظاهر میشه و اگر تیم‌های لیورپول و چلسی در آینده امتیاز از دست لیورپول و سیتی در آینده امتیاز از دست بدن، چه واسه که چلسی بتونه اونا رو بگیره با این حالا شرایط خوبی که داره، روند خوبی که بله داره طی می‌کنه.
کمتر کسی هم انتظار داشت حالا با توجه به محرومیت این تیم، با توجه به حضور مربی کم تجربه‌ای مثل فرانک لمپارد و همچنین جدایی ستارگان، خود من که فکر نمی‌کردم چلسی بتونه فصل موفقی رو سپری کنه، اما تا الان تونسته خلاف این رو ثابت کنه.
دقیقاً همینطوره. لمپارد هم بهترین مربی ماه اکتبر لیگ جزیره
بله شد، عملکرد
فوق‌العاده‌اش و خب در لیگ قهرمانان هم نسبتاً نتایج خوبی گرفته، یعنی شانس صعود زیادی داره برای دور بعد. فکر می‌کنم تیم فوق‌العاده‌ای ساخته، واقعاً لذت می‌بره از بازی‌های زیبایی هم ارائه می‌دن و جوان‌های خوبی هم معرفی کردن، میسون مون، تامی ابراهام، توموری، واقعاً بازیکن‌های خوبی رو به فوتبال انگلیس معرفی کردن.
توفیق اجباری شد برای چلسی دیگه که از تیم حالا پایه‌اش بازیکن بیاره و اینقدرم خوب ظاهر بشن در اولین فصل حضورشون در لیگ برتر.
دقیقاً تامی ابراهام بازیکن قرضی چلسی بود که در چمپیونشیپ بازی می‌کرد و خب امسال خیلی خوب تونست گلزنی کنه، 12 بازی و 10 گل آمار فوق‌العاده‌ای بود. میسون مونت هم همینطور، اینا الان در واقع بازیکن ثابت تیم ملی انگلیس تبدیل شدن و گرت ساوت‌گیت هم خیلی روی اینا حساب کرده. من فکر می‌کنم چلسی خیلی جذاب می‌کنه در واقع لیگ برتر رو، اگر البته سیتی و لیورپول اجازه بدن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. در رقابت لیگ قهرمانان هم که خب چلسی فعلا در گروه آخر رقابت‌ها بعد از آژاکس با تفاضل گل کمتر در رتبه دوم است و همونطور که شما گفتید شانس خوبی برای صعود داره با توجه به اینکه بازیای باقی مونده‌اش هم بازیای نسبتاً راحت‌تری هستش نسبت به بازیای قبلیش و انشالله فردا هم در برنامه فوتبال در اروپا در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه فردا بیشتر به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و شرط تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها خواهیم پرداخت. بسیار متشکرم آقای صالحی، ممنون از اینکه همراه برنامه خودتون بودید.
خواهش می‌کنم، ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. شبتون بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب بازی بایرن و دورتموند کماکان 1-0 سود بایرن داره دنبال میشه. در این لحظاتی که در مورد انگلستان صحبت میکردیم اتفاق خیلی خاصی هم نیفتاد روی دوتا دروازه. فعلا یه مدار بازی از اون جذابیتش افتاده. بازیکن بایرن یه پاس پشت مدافعین تیم دورتموند نفوذی که جنابی انجام میده خطرناک توش میفرستاد پاس نهایی رو به درون محوطه جریمه برای کینگزلی کومان که آفساید کومان هم البته اعلام شده بود قبل آفساید خود گنبری اعلام شده بود قبل از اینکه بخواد پاس نهایی بده. دو بال کناری خطرناک داره تیم بایرن، هم گنبری و هم کینگزلی کومان، هر دو بازیکن‌های تکنیکی و بسیار سرعتی هستند. یه اشتباه مهلک از اکسل ویتسه مجبور میشه بزنه در میانه های زمین تیم دورتموند بازیکن بایرن و شاید عصبانی لئون گورتسکا که نذاش بازی رو سریع آغاز کنه. اکسل ویتسل خوده نه روی جاشا کیمیش بود که خطا کرد، ولی گورتسکا اومد سریع درگیر شد و میخواست بگیره از اکسل ویتسل. 35 دقیقه بایرن 1-0 با تکل رابرت لواندوفسکی که با یک ضربه سر به ثمر رسید. خب دستی هم با هم میدن گورتسکا و اکسل ویتسل رو به قائل خاتمه میدن. ضربه خطا رو خود کیمیش خواهد زد به روی دروازه، حالا کوتاه برای بنجامین پاوار یه به لب خط سمت چپ زمین دورتموند. بازم رو عقب نزدیکی های خط نیمه برای خاوی مارتینز سمت راست زمین بایرن، بنجامین پاوار بلند میفرسته به پشت مدافعین تیم دورتموند، تو بر میگرده یک زدن خطرناک برای تیم بایرن. فرصت برای بازیکن تیم بایرن هست که اشتباه میکنه بازیکن این تیم، یعنی توماس مولر که اینقدر نیمکت نشین بودی که مدار اعتماد به نفس خودش هم از دست داده. توماس مولر گفته میشه اگه نیکو کوواچ بمونه از بایرن جدا میشه. رافائل گریرا رو میخواد به زمین بفرسته آقای لوسیان فاوره و فکر کنم اشرف حکیمی، نه جیدن سانچو رو داره میبره. خیلی بد بازیکن جیدن سانچو و به جاش رافائل گریرا بازیکن پرتغالی به زمین میاد و احتمالاً برای اینکه بیشتر نفوذهای بایرن از سمت چپ دفاع دورتموند است میخواد بره اون منطقه رو پوشش بده. رافائل گریرا که به زمین مسابقه میاد بازیکن سابقه تیم لوریان فرانسه هست، یک ضربه بلند بازیکن تیم بایرن رو به عقب در دایره میانی زمین برای مدافعین خودشون و داوید آلابا. 5 شوت بایرن داشته، هیچی. تیم دورتموند 61% تقابل‌های مستقیم با بایرن برده، 39% برای تیم دورتموند. تقابل خوبی نیست برای تیم دورتموند در نیمه اول حداقل، کمتر از نصف تقابل های رو در رو بردن بازیکن این تیم. بازیکن بایرن یک ضربه بلند از داوید آلابا میاد سمت چپ زمین تیم دورتموند برای سرژ گنبری، پاس بیرون پاش برای جاشوا کیمیش، پاس عمقی رو میاره برای بنجامین پاوار که پوشش میده بازیکن دورتموند، توپو میکوبه به پای پاوار تا ضربه دروازه شکل بگیره. مکسوملز بود که بازم پوشش داد. بهترین بازیکن دورتموند قطعا در نیمه اول مکسوملز بوده، خیلی خوب بازی کرده، چندین بار هم دروازه دورتموند خودش نجات داده. دورتموند هم منزه هیچ تیمی به بایرن نباخته در تاریخ رقابت‌های بوندسلیگا، 46 بار به تیم بایرن باخته، خیلی هم گل دریافت کرده، بیشتر از 120 تا گل از تیم بایرن دریافت کرده این تیم، 195 تا گل خورده از تیم بایرن در تاریخ بازی‌های رو در روشون. بازیکن تیم بایرن داوید آلابا از خط نیمه عبور میکنه، میاد به زمین دورتموند، رو به جلو برای کومان، واسم رو عقب داوید آلابا، واسه پشت پای فوق‌العاده از لواندوفسکی میارن سمت راست محوطه جریمه تیم دورتموند، چه پاس رو به بیرونی و تمام، گل دوم بایرن و آفساید فکر کنم گنبری اعلام کرده داور. بله گل دوم رو زد سرژ گنبری، اما آفساید رو کمک داور اعلام کرده و چه پاسی داد آلفونسو دیویس، زمینی سرزرد برای لواندوفسکی. ضربه اولی که زد واقعا در آفسایدم بود گنبری، جلوی دروازه توپ دومو گل کرد، توپ مرده رو، اما دوباره آفسایدشو به درستی اعلام کرد. خوب کمک داور آقای اولی هوینس و کارل هاینس رومنیگه هم مثل همیشه در ورزشگاه هستن. قطعا اون سمت آقای هانس یواخیم واتسکه و آقای میشاید پسورک مدیر ورزشی تیم دورتموند در استادیوم خواهند بود و البته ماتیاس سامری که مدیر ورزشی تیمه، مدیر تیم های ورزشی باشگاه دورتموند هست. یک سربه بلند حسن صالح حمیدیش هم که اون سمت مدیر ورزشی بایرن روی نیمکت این تیم میشینه. بازیکنان تیم دورتموند یه فرصت برای گریرو، یه پاس پشت مدافعین تیم بایرن که ارتباط رو قطع میکنه. خاوی مارتینز یک ضربه سر از کومان قبل از لواندوفسکی توپو به بیرون میفرسته. مانوئل آکانجی سوئیسی و گردو تیم ملی کشورشان بره بعد از پایان رقابت این هفته بوندسلیگا که میره بازی ها برای دیدارهای فیفا دی و بازی های ملی که یه 12-13 روزی بازی های اروپایی تعطیل خواهد بود. خاوی مارتینز سمت راست زمین بایرن، بنجامین پاوار 39 دقیقه، بایرن 1 دورتموند 0. شهرآورد گلاسیکر که چند سالی از بهترین بازی فوتبال آلمان است. خطا بر روی سرژ گنبری اعلام میشه، بر روی این بازیکن خطا کرد نیکو شولز. کنترل هم آقای لوسیان فاوره کنار زمین انجام میده و آمادگی بدنیش رو به رخ میکشه در 59 سالگی. بازیکن بایرن رابرت لواندوفسکی 15 لمس توپ داشته، یه دونه گل زده، 78% پاساش هم پاسای صحیح بوده در این دیدار که آمار خیلی خوبیه برای لواندوفسکی که البته همیشه از این آمارها داشته در مسابقات. در خط دفاعی بایرن خاوی مارتینز رو به عقب برای دروازه‌بان و کاپیتان تیم بایرن مونیخ یعنی مانوئل نویر. ضربه سر از کینگزلی کومان میرسه این سمت به خط دفاعی تیم دورتموند. آکانجی ریسک نمی‌کنه و رو به عقب می‌فرسته برای رومن بورکی. از محوطه خارج میشه، ضربه پای راستش رو میفرسته به پشت مدافعین بایرن و باز هم کسی نیست. حتی حمله دورتموند خیلی کم اثر و ضعیف هست، نه رویس هست و نه آلکاسر و با این وجود دورتموند نمیتونه زهری به تیم بایرن بریزه و باید آلکاسر حداقل در نیمه دوم به زمین بیاد. بازم پشت مدافعین دورتموند یه کار سرعتی اومد انجام بده، این بار توماس مولر که توپشو گرفت. تورگان آزارد بهترین پاسور فصل قبل رقابت بوندسلیگا هنوز در تیم دورتموند جا نیافتاده. خیلی گلادباخ فوق‌العاده بود. تورگان آزارد پرتاب برای تیم دورتموند. هانس دیتر فلیک کنار زمین با جدیت داره تیمشو رهبری میکنه و هدایت میکنه. دستیار سابق آقای نیکو کوواچ هست. لوسیان فاورم که معمولا خودش لبه خط میاد و با بازیکنان صحبت میکنه.
بوتن دیدار تیمای لستر و آرسنال تا دقیقه 42 همچنان بدون گل دنبال میشه. رئال که با 3 گل از ایبار پیش است، 3 گلی که کریم بنزما 2 بار و سرخیو راموس برای این تیم به ثمر رسوندن. اینتر در ماتسا همچنان با 1 گل از ورونا عقب افتاده. دیدار بایرن و دورتموند که گزارشش تقریبا علاقه‌مند میشه 1-0 بسود بایرن هست. پاریس سن ژرمن هم گل مساوی را از برس خورده و این بازی هم در لو شامپیونه 1-1 مساوی در جریان.
خیلی ممنونم امیر جان. بازی بایرن رو ادامه بدیم در حالی که 41 دقیقه از زمان مسابقه گذشته و کماکان باواریایی ها 1-0 از دورتموند جلو هستند. قطعا اگر در سیگنال ایدونا پارک و وستفالن بازی برگزار میشد شرایط خیلی متفاوت بود، چون دیوار زرد تیم دورتموند اونجا بد جوری میتونه به کار تیم دورتموند بیاد. امروزم سالگرد جنگ جهانی بود و قبل از مسابقات آلمان و خیلی از لیگ‌های دیگه هم یاد کشته شدگان اون جنگ گرامی داشته شد در بازی‌های مختلف. بازیکن تیم بایرن یارکت از سرژ گنبری میره به پشت محوطه جمع، ضربه زمینی و با پای چپ زد و جمع میکنه. رومن بورکی این محکمی که زد سرژ گنبری اما زاویه نداشت و به مرکز دروازه اومد. اشرف حکیمی توپ رو میفرسته رو به جلو، کنترل خوبی رو انجام میده. ماریو گوتسه توپشو گرفتند. آلفونسو دیویس خیلی مسلط و خوب بازی میکنه سمت چپ زمین بایرن. پاس برای کینگزلی کومان، نزدیک میشه به محوطه جریمه نزدیکای خط ارضی زمین، یه پاس به دهانه دروازه، چقدر خوب رد کرد آلفونسو دیویس، اما نتونست ضربه نهایی رو بزنه. توپ از کنار پاش رد کرد آلفونسو دیویس که لواندوفسکی بزنه اما نرسید به توپ. حالا زد دبل دورتموند، یه دریبل دو طرفه قشنگ از اشرف حکیمی چسبیده به محوطه جریمه و زدن اون رو دقیقاً سمت چپ محوطه جریمه، چند سانتی متر شاید فاصله داره توپ با خط طولی خط ارضی محوطه جریمه که پای اشرف حکیمی رو زدند. این کار رو داوید آبا انجام داد، فکر کنم 1 متری فاصله داره توپ با خط ارضی محوطه جریمه بایرن در سمت چپ که ضربه خطا رو بازیکن دورتموند خواهند زد. یولین وایگل و تورگان هازارد پشت توپ، مثلا وایگل جدا میشه و حالا تورگان هازارد پشت توپ هست. سرزنای دورتموند هم همه جلو اومدن. حالا من ماتس هوملز هم پشت توپ بود، نه گریگو است که پشت توپه. ماتس هوملز در درون محوطه جریمه است، یه چپ پا یه راست پا، کدام یک ضربه رو خواهند زد؟ به نظر میرسه گریگو با مدل ایستادن خودش میخواد ضربه رو بزنه. 44 دقیقه، رافائل گریرو، آیا اتفاقی میافته یا نه؟ ضربه خطای خطرناکی هست، گریرو ضربه رو میفرسته به دهانه دروازه، قشنگم فرستاد و میتی به دو ضربه نهایی اومد بزنه. اکسل ویتسل یه مدار تو ارتفاعش زیاد بود و نوک پاش به توپ گرفت، اکسل ویتسل رو به بیرون رفت توپ، قشنگی بود واقعا. دورتموند خطرناک کار کرد، اولین موقعیت جدی تیم دورتموند بود. نیمه اول کم کم داره به ثانیه های پایانیش نزدیک میشه و بایرن در آلیانس آرنا و در شهر مونیخ تیم دورتموند از استان گلزنکرشن رو فعلا برده. بازیکنان دورتموند آخرین تلاششون برای گلزنی در نیمه اول مسابقه، لو میدن توپ رو پشت محوطه جریمه تیم دورتموند، ضربه محکم و بی‌دقت از کینگزلی کومان که خیلی فاصله داشت، سه تا دروازه هم بغل دروازه میکاشتن توپ گل نمیشد، خیلی فاصله زیاد بود، اومد بزنه توپ کات زیادی گرفت. 45 دقیقه تمام هست، حالا باید کمک داور اعلام بکنه که چقدر زمان تلف شده. اعلام میشه معمولا در آلمان اعتقادی خیلی به زمانی تلف شده ندارند، خیلی زود سوت میزنن. فعلا که 10 ثانیه گذشته و هنوزم اعلام نکنه. خب 1 دقیقه، فقط 1 دقیقه زمان تلف شده برای نیمه اول که واقعا زمانی رو نداشت به عنوان زمان تلف شده. مانوئل نویر، بنجامین پاوار، حتی خابی مارتینس هست، داره پا به توپ جلو میاد، ضربه بلندی رو میفرسته پشت مدافعین دورتموند، آکانجی دفع میکنه و دفع بدتر از بازیکنان دیگر دورتموند که تورگان هازارد باشه، یه لحظه اومد توپو خیلی راحت جلو ببره رابرت لواندوفسکی. حالا چه زده حمله میزنه تیم دورتموند، اما پوشش عالی که داوید آلابا پشت مدافعین تیم دورتموند تیم بایرن انجام میده، نمیذاره که توپ خطرناکتر از این بشه. بازی باید تمام بشه دیگه در نیمه اول، فقط 2-3 ثانیه باقی مونده. سرش گنابری، همه منتظر سوت آقای زبایر هستن که در این لحظه هم به صدا در میاد. بایرن در آلیانس آرنا و رقابت های بوندسلیگای یک آلمان 1-0 تیم دورتموند رو شکست میده با تک‌گلی که با ضربه سر زیبای رابرت لواندوفسکی روی پاس بنجامین پاوار به ثمر رسید. امیر جان در خدمت شما.
ممنون هوتن، خسته نباشی. اما رقابت های لیگ برتر انگلستان، لستر و آرسنال 0-0 بازیشون مساوی در نیمه اول به اتمام رسید. رئال و ایبار هم بازیشون همچنان 0-0 است در دقایق اضافه. همین الان نیمه اول این دیدارم به پایان رسید با همون نتیجه 3-0. از ساعت 23:30 دقیقه در همین رقابت ها بارسا در نوکمپ باید به مسافه سلتا ویگو بره. بارسایی که این روزها خیلی بد داره نتیجه میگیره و نشانی از بارسای آماده فصول گذشته نداره. در رقابت های سری آ اینتر همچنان در معاتسا با یک گل از هلاس ورونا عقب هست. در رقابت های لو شامپیون فرانسه تا دقیقه 89 بازی 1-1 بود که همین الان پاریس سن ژرمن گل دوم رو هم توسط ایکاردی به ثمر رسون تا بازی فعلا 2-1 به سود پی اس جی در جریان باشه. اگر موافق باشید بریم به سراغ رقابت‌های لو شامپیون فرانسه و مثل همیشه همراه بشیم با علی فولادی راد. علی فولادی راد عزیز سلام، شبت بخیر، خوش آمدید.
بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما امیر عزیزم، همچنین آقای خدافرست و تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
آقای ارادت خدمتتون، شبتون بخیر.
قربونتون برم، متشکرم. خب همونش که گفتید لیگ فرانسه از شب گذشته شروع هفته 13 شروع شد که در بازی اول که دیشب بود نیس با بوردو به تساوی 1-1 رسیدن. الان هم پاریس سن ژرمن با 2 از تیم برست جلو هستش، در حالی که امباپه هم امشب غایب این بازی بود به خاطر مصدومیت. خب لیگ فرانسه رو واقعا دیگه همینجوری که هر هفته راجبش صحبت میکنیم، اول قدرت اولش در حال حاضر پاریس سن ژرمن هست، ولی این هفته فوتبال فرانسه یک جدال سنتی رو باز دوباره داره. تیم فردا شب تیم‌های مارسی و لیون به مسافه هم دیگه میرن که خب یکی از شاید بازی جذاب باشه، مخصوصا بازگشت رودی گارسیا به ورزشگاه ولودروم. خب در فصل گذشته رودی گارسیا مربی مارسی بود و در حال حاضر مربی لیونه. این بازگشت میتونه جذاب باشه. خب تیم لیون فردا شب با دست پرتر به مسافه مارسی میره، چون تونسته در لیگ قهرمانان بنفیکا رو با نتیجه 3-1 شکست بده، یه رویه خوبی داره. ولی از یه طرف دیگه منفیس دمپایو نداره به خاطر اینکه مصدوم هستش و نمیتونه تیم لیون رو برابر مارسی همراهی کنه. تو ساخت هم به علت محرومیت نمیتونه تیم لیون رو برابر مارسی همراهی کنه. از اون ور تیریه تیتی و مارسال سگا بازیکن مارسی هستن که اونها مصدوم هستن، به این بازی نمیرسن. جالبه که مارسی در 5 بازی آخر خودش در ولودروم در برابر حریفان نباخته، ولی از سال 2017 به این ور هم نتونسته که لیون رو ببره. آخرین بازیشون برمیگرده به می 2019، لیون 3-0 مارسی رو تو ورزشگاه اختصاصی خودش شکست داد. در سال 2018 دوتا بازیشون در لیگ رفت و برگشتشون لیون 4-2 مارسی رو برد و 3-2 هم باز دوباره لیون مارسی تو خونه خودش ورزشگاه ولودروم در بازی رفت لیگ فصل گذشته شکست داد. خب امشب تیم مارسی امید اولش به بندتو در خط حمله هستش که تونسته تو این فصل 5 گل بزنه. پایت هم همچنین، این دوتا زوج خط حمله مارسی هستن در جدار با تیم لیون. خب همونجور که گفتم منفیس دپای نیستش به خاطر اینکه مصدوم هست. 12 گل برای لیون زده، چه در لیگ فرانسه چه در جام ایتالیا و چه در لیگ قهرمانان. ولی خب دمبله یکی دیگه از مهاجمان تیم لیون هست که 10 گل زده و میتونه که برای خط دفاعی تیم مارسی خطرناک باشه. خب در حال حاضر هم پاریس سن ژرمن با 27 امتیاز تو خوب بازی الانشو برد، شد 30 امتیازی، در صدر جدول قرار داره. تیم آنژه 20 امتیازیه.
چقدر هم خوب آنژه کار کرده با استفان مولین علی، یعنی فوق‌العاده بوده. مربی که فقط آورده بودن که به نوعی آنژه رو نگه داره، تیم دوم آنژه آورده بودن این مربی.
آفرین، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. فقط اومده بود که این تیمو این فصل توی لو شامپیون حفظش کنه و الان در حال حاضر با 10 امتیاز نسبت به پاریس سن ژرمن که خب حالا الان امشب هم با تیم رنس بازی داره و اگر ببره خب باز دوباره فاصلهش 7 امتیازی میشه، خیلی فاصلهش نزدیکه با تیم پاریس سن ژرمن. دستت بوردوی افسانه‌ای هم با 19 امتیاز در رده سوم قرار داره. مارسی هم وضعیتش داره بهتر میشه هفته به هفته. الان مارسی هم 19 امتیازیه به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به بوردو در رده چهارم قرار داره. ولی
بوردو هم
که
مربی خیلی دوست داشتنی رو نیمکت خودش داره که از زمان بازیگریش خیلی خاطره داریم ما، پائولو سوسایی که به هر حال اسمشو خیلی از ایرانی‌ها میشناسن، شنیده ستاره سابقه تیم‌های مثل دورتموند، اینتر و تیمای بزرگ اروپایی که در تیم ملی پرتغال فوق العاده
برای تیم ملی پرتغال که خوب بازی بسیار خوبی انجام داد، از اون نسلیه که واقعا همشون ستاره بودن و خب الان در کار مربیگری هم داره خیلی خوب کار میکنه. لیون ولی با 16 امتیاز در رده رده 11 هم هست. موناکو هم 15 امتیازی و در رده 15 هم قرار داره. خب به نوعی اگر مارسی امشب بتونه لیون رو شکست بده هم سنت چکنی میکنه بعد از سالها. خب این دو تا تیم تا حالا 45 بار با هم دیگه بازی کردن که فقط 9 بارشون مارسی برد و 19 بارشون لیون برد و 17 بار هم به تساوی بازیشون کشیده شده. و در حال حاضر هم خب بن یدر از موناکو با 9 گل زده در صدر جدول قرار داره، دمبله از لیون با 8 گل، دیالو هم با 8 گل از متس همراهی میکنه دمبله در رده دوم، منفیس دپای با 7 گل و اوسیهن از تیم لیل اون هم 7 گله هر دوتاشون در رده سوم قرار دارن. امباپه با 5 گل در رده پنجم قرار داره. پاریس سن ژرمن با اینکه فوروارد‌های خوبی داره ولی هنوز نتونسته صدر جدول گلزنان رو به خودشون اختصاص بدن. یه خبر جالب دیگه هم دیدم که زینالدین زیدان از دیدیه دشان خواسته که کریم بنزما رو به تیم ملی فرانسه دعوت بکنه. خب همونجور که میدونید کریم بنزما، سمیر نصری، اینا بازیکنایی هستن که با دشان دوچار مشکل شدن. بله. از چهار سال گذشته به تیم ملی فرانسه دعوت نشدن. بازیای خوب بنزما زیر نظر زیدان تو رئال مادرید باعث این شده که زیدان یه مصاحبه بکنه و تو این مصاحبهش بگه که دوست دارم که بنزما به تیم ملی فرانسه دعوت بشه و در نهایت میگه که اون مربی تیم هست که تصمیم گیرنده است. ولی خب رابطه خوبی بین زیدان و دشان هست و شاید بنزما بعد از 4 سال دوباره پیرهن آبی خروسای آبی رو بتن کنه. یه خبری هم از سری بگم که این احتمال داره که چون نیمار به تمرینات پاریس سن ژرمن برگشته، داره تمرینات سبکی رو انجام میده، احتمال داره که به بازی با رئال مادرید بازی آخر پاریس سن ژرمن در مرحله مقدماتی بشه با رئال مادرید، به اون بازی برسه و نیمار بتونه در ترکیب پاریس سن ژرمن به مسافه رئال مادرید بره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی فولادی راد، ممنون از اینکه همراه برنامه فوتبال در اروپا بودید. فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. فردا احتمال خیلی زیاد بیشتر می‌بینیم سمت لیگ قهرمانان اروپا و چند هفته‌ای که از مرحله گروهی این رقابت‌ها گذشته.
بعدم خیلی خوشحالم که وقت در اختیار من قرار دادید. خوشحال می‌شم که فردا شما در خدمتتون باشم.
بزرگواری، شبت بخیر، خدا نگهدار.
امیر جان، بازی خب بایرن و دورتموند نیمه اولش 1-0 تموم شد. دورتموند خیلی هم بد بازی کرد در نیمه اول. واقعا حداقل تو این یه سال اخیر من بازی بدی از دورتموند ندیده بودم. لوسیان فاورا بنده خدا فکر کنم 2-3 کیلویی کنار زمین وزنش کم شده، انقدر هرس خورد. اما در مورد آلمان صحبت کنیم امیر، امروز بازم تیم فوتبال لایپزیگ برد، بازم تیم ورنر دوتا گل زد و به نظر میرسه شاگردان ناگلزمن همجور دارن خوب کار میکنن دیگه.
بله، خب در فوتبال آلمان، یعنی واقعا همیشه من این جمله رو گفتم که همیشه 2-2 میشه 4-4، یعنی یه فوتبال کاملا منطقی و حساب شده است و معمولا پیشبینی رقابت‌های بوندسلیگا تا حدود خیلی زیادی آسان‌تر از دیگر لیگ‌های اروپایی هم است. به خاطر همین حساب کتاب خاصی که داره، معمولا مربیای جوون نمیتونن بیان شگفتی ساز بشن. بله. دیدیم آقای نیکو کوهاش در بایرن با این همه ستاره چه اتفاقی براش افتاد و تیم‌هایی هم که خوب سرمایه گذاری میکنن معمولا میتونن در نقش شگفتی ساز ظاهر بشن. یه مقطعی حالا هوفنهایم میاد، ایاد باشه هلوش 6-7 سال پیش میاد و به عنوان تیم شگفتی ساز خودش رو مطرح میکنه
که مربوط به یه روستا هم هست.
بله، ولی با توجه به اسپانسر فوق العاده خوبی که در اون سال توسط یکی از کمپانی‌های بزرگ ماشین سازی در کشور آلمان گرفت، تونست خوب خرج کنه و به عنوان شگفتی ساز این رقابت‌ها اسم خودش رو مطرح کنه و حتی قهرمان نیم فصل رقابت‌های بوندسلیگا هم بشه. این داستان برای لایپزیگ هم اتفاق افتاده، اما در ابعاد کمی وسیع‌تر و بازه زمانی بیشتر. لایپزیگ میشه گفتش که به نوعی جوانترین تیم فوتبال آلمان هستش که فقط با 10 سال سابقه فعالیت در فوتبال آلمان موفق شده خودش رو به سطح رقابت‌های بوندسلیگا برسونه. سریع‌ترین مسیر رو طی کرده در تاریخ رقابت‌های بوندسلیگا، هیچ تیمی نتونسته در مدت 10 سال از رگیون کاپ آلمانی‌ها که حالا همون جام به نوعی میشه گفت محلاتی و منطقه‌ایشون هست، به رقابت‌های بوندسلیگا راه پیدا کنه. به هر حال چهره‌ای شناخته شده هم داره آقای ناگلزمن به عنوان مدیر این تیم، سابقه فعالیت در رقابت‌های بوندسلیگا و در بهترین تیم‌های بوندسلیگایی رو داره. آقای مینس لافس به عنوان مدیر اصلی تیم و حالا به نوعی میشه گفت مدیر فنی و مدیر عامل تیم که هر دو سمت رو داره، سابقه مدیریت در فدراسیون فوتبال آلمان رو داشته و همین مسئله باعث شده تا لایپزیگ به هر حال بتونه خودی نشون بده. و من فکر میکنم که درخشش این تیم تداوم خواهد داشت با توجه به اینکه یارگیریایی که میکنن کاملا منطقی است. در فصل نقل و انتقالات خیلی